از اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را فرار به جلو توصیف می‌کند.
این یک فرار به جلو بوده و تصمیمشون این بوده که با این طرح مسئله افکار عمومی رو به گونه آرام بکنن که همچین مسئله ای. اگر اون پشتیبانی هایی که قوه قضاییه و رهبری از دولت آقای احمدی نژاد به موقع خودش انجام میده کنار گذاشته بشه و پرونده باز بشه و دادگاه به صورت علنی برگزار بشه، یعنی همون چیزی که آقای محسنی اژه‌ای در مورد آقای کرباسچی و شهردارها انجام داد، اگه دقیقا همون مدل رو ما شاهدش بشیم در مورد آقای احمدی نژاد صورت بگیره و تیم ایشون، به نظر من این مسئله بسیار مفید خواهد بود و اجازه داده میشه دو تا دادگاه همزمان برگزار بشه، علنی باشه، مستقیم هم از تلویزیون پخش بشه. یک تحول اساسی در جامعه خواهد بود و ما رکورد بیننده تلویزیونی رو خواهیم شکست.
در همین حال به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، روز دوشنبه محمد رضا خباز عضو معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ایران نیز گفت شمارش قانون شکنی های محمود احمدی نژاد یک کتاب می شود و به گفته وی اگر مردم بدانند که او چه ها کرده، برای هر مورد تخلفش باید یک هفته عزای عمومی اعلام کنند. روزنامه شرق پیش از این از وجود 23 شکایت از محمود احمدی نژاد در قوه قضاییه خبر داده بود.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید درباره صحبت‌هایی که محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری انجام داده و گفته که دور زدن تحریم‌ها در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران بستری برای سوء استفاده مالی بود. اگر که شما هم در این باره نظری دارید میتونید نظرات خودتون رو برای پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا 2022-21-12-21-12 ثبت و ضبط کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما همچنان همراه شما هستیم، اگرچه با پایان یافتن این بخش خبری ولی با یک بخش ویژه همراه شما هستیم. قراره تا دقایقی دیگر سه وزیر دولت آمریکا برای پاسخگویی و توضیح درباره توافق جامعه هسته‌ای با ایران در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا قرار بگیرند. این نشست پرسش و پاسخ به محض اینکه آغاز بشه ما در کنار شما خواهیم بود با پخش مستقیمش همراه با مهمانانی که این برنامه ویژه رو همراهی خواهند کرد و تا دقایقی دیگه مهمانان این برنامه رو هم معرفی میکنم برای شما. در این نشست قراره که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و ارنست مونیز وزیر انرژی و جاکوب لو وزیر خزانه داری آمریکا در برابر پرسش هایی که سخت خونده شده از سوی کمیته روابط خارجی قرار بگیرند. پخش مستقیم و ترجمه این سخنان توسط بخش فارسی صدای آمریکا انجام خواهد شد و ما هم همونطوری که در ابتدای این برنامه ویژه براتون گفتم به صورت مستقیم رو برای شما پخش خواهیم کرد با نگاهی تحلیلی به این رویداد. اما هم اکنون همراه ما محسن میلانی استاد دانشگاه در فلوریدا هستند. آقای میلانی اگر که صدای من رو میشنوید سلام میکنم بهتون.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و عزیزتون.
آقای میلانی پیش از هر چیز برای این که به هر حال شنوندگان ما هم آشنا بشن با ساز و کار این پرسش و پاسخ، برگردیم به این که این ساز و کار این سوال و جواب ها که درباره توافق جامعه هسته‌ای هست به چه صورتی انجام میگیره؟
همونطوری که میدونید قراره که 60 روز بعد از اون که دولت آمریکا موافقتنامه رو به کنگره آمریکا داد، کنگره رأی‌گیری بکنه که آیا موافق این خواهد بود یا مخالف. بنابراین اینها در حدود 53-54 روز دیگه وقت دارن که در رابطه با این قرارداد صحبت بکنن و امروز هم یکی از مهمترین روزهاست به خاطر اینکه 3 نفر از دولت آقای اوباما وزیر امور خارجه و 2 نفر دیگه در رابطه با مسائل مختلف این قرارداد صحبت خواهند کرد. اگر کنگره آمریکا تصمیم بگیره که مخالفت بکنه با این، یعنی رأی مخالف بیاره، بیشتر از 50% هم سنای آمریکا و هم مجلس نمایندگان، آقای اوباما گفتن که این رو وتو خواهند کرد. و اگر ایشون این کارو بکنه که مسلماً این کارو خواهد کرد، باید کنگره آمریکا 2/3 به علاوه 1 رأی بیاره که به نظر من خیلی مشکل خواهد بود. برای اینکه در هر صورت ما میدونیم که تا امروز تمام جمهوری‌خواها اعلام کردن که مخالف این قرارداد هستند، ولی خب دموکرات‌ها که اقلیت هستند هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان، اونها هنوز خیلی هاشون تصمیم نگرفتن و بعضی هاشون هم گفتن موافق اینن. بنابراین اگر آقای اوباما بتونه تو یکی از این دوتا، یا یعنی یا در سنا یا در مجلس نمایندگان بتونه 1/3 رأی به علاوه یکی بیاره، کنگره موافق نخواهد شد که جلوی این قرارداد بگیره. متاسفانه همین دیروز یک آمار سنجش خیلی جالبی اومده که برای اولین بار به نظر من اکثر آمریکایی‌ها یه چیز بوده 53% یا 4% گفتن مخالف این قرارداد هستن، که البته من خیلی متعجب نیستم، به خاطر اینکه مخالفین این قرارداد پول‌های فراوونی خرج کردن و که علیه این قرارداد ملت و علیه این قرارداد بکشونن. و حالا باید دید که امروز سه نماینده دولت و آقای اوباما چه خواهند گفت و آیا موفق خواهند شد که عقیده بعضی از اعضای کنگره آمریکا رو تغییر بدن، که امیدوارم بتونن این کار رو بکنند.
سپاسگزارم. هم اکنون دکتر رسول نفیسی هم همراه ما هستند از آمریکا، استاد دانشگاه در آمریکا. آقای نفیسی، من به شما هم سلام میکنم. به هر حال صحبت های آقای میلانی رو امیدوارم شنیدید درباره ساز و کار این پرسش و پاسخی که صورت خواهد گرفت. اما اون چیزی که بیشتر از همه جلب توجه شاید بکنه اینه که در این گزارش هایی که رسانه ها در اصل نوشتند، عنوان شده که قراره که پرسش ها سخت باشه، یعنی باید وزیر خارجه، وزیر انرژی و وزیر خزانه‌داری به پرسش های سخت پاسخ بدن. بر اساس اون چیزی که تا الان منتشر شده، گزارش هایی که منتشر شده، صحبت هایی که این سو آن سو صورت گرفته، فکر میکنید که این پرسش ها بیشتر به چه جهتی متمایل خواهند بود؟
سلام عرض میکنم، ممنونم. عرض کنم که مشخصا اون قسمتی که مورد نظر مجلسین هست، به خصوص جمهوری خواهان، مسئله بازرسی از تأسیسات مزنون به فعالیت اتمی است و نحوه این بازرسی ها و سازکار این بازرسی ها و اینکه نقش IAEA چه خواهد بود، نقش ایرانی ها چه خواهد بود. و همینجور که اطلاع دارید آقای صالحی اشاره کردند که سازکار این بازرسی ها مخفی است و بین ماست و آژانس. بنابراین این یک تومه خوبی خواهد بود برای مخالفین قرارداد، به خصوص که دیدیم که در جلسه پیش هم این آقایون اشاره کردن، گفتن که شما اجازه دادید که به خود ایرانی ها که برن و نمونه برداری کنن و به اطلاع آژانس برسونن، و از اون گذشته به اینها 24 روز وقت دادید و اینها اگر بخوان که دستکاری هایی بکنن که قطعا میتونن بکنن. بنابراین اصلا کل مسئله بازرسی ها یه امر بیهوده است. من فکر میکنم که روی این قسمت بسیار تأکید بشه و اینکه چون میدونی که بازرسی ها در واقع قلب اصلی این توافقنامه است و شریان خونی است که اجازه میده در آینده هم ایران تحت یک مقدار کنترل باشه. و یکی از علل تأخیر آخری این قرارداد که من فکر میکردم این جریان رو حتی به ماه سپتامبر اینها بندازه، همین مسئله بازرسی ها بود که دیدیم که آقای خامنه ای جزء خطوط قرمز اعلام کرد و غرب هم پافشاری میکرد که باید این مسئله انجام بشه. اون توافقی که کردن روشن نیست، بنابراین این موضوع بسیار مورد تأکید خواهد بود، امنیت اسرائیل و اینکه وقتی که ایران رسید به اون مرحله که در واقع جزء کشورهای نرمال به حساب میاد و میتونه فعالیت‌های اتمی نرمال بکنه، بلافاصله یک کشوری است که در واقع نزدیک به بمب‌سازی و امنیت اسرائیل در خطره. و از اون همه اینها بالاتر توجه بفرمایید باز که چون فصل انتخاباتی است، هر کدوم از این سناتورها به خصوص این سناتورهایی که از حزب جمهوری خواه علاقمندن که در انتخابات شرکت کنن، مثل تام کاتون و تد کروز و دیگران، رند پال و اینها موضوع رو یه مقداری از اون هم که لازمه داغتر خواهند کرد، کمان که دیدیم در این نظرهایی که این چند روز ابراز کردن و در جلسه پیشی ابراز کردن، مسائل بسیار اغراق‌آمیزی گفته شد. حتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آقای مک هاکبی که البته در مجلس نیست ولی فرماندار سابق آرکانساس، ایشون حتی گفت که اوباما با این قراردادی که بست یهودی‌ها رو دوباره برد دم اجاق آتش سوزی، اتاق آدم سوزی، یعنی اون چیزی که آلمان نازی اون اجاقهایی درست کرده بود و یهودی های بیگناه رو در اونجا می سوزند، ایشون گفت دوباره اوباما همین کار رو تکرار کرد. پس ببینید درجه این حمله ها بسیار بالا خواهد بود، به خصوص برای این کسانی که برای ریاست جمهوری میخوان اقدام بکنن. و پرزیدنت اوباما هم در آدیس ابابا گفت همین چند ساعت پیش، فکرم دیروز بود، که این آقایون به خاطر این که از اون انزوایی که براشون پیش اومده و این که برای این که مطرح بشن و در واقع به نوعی روی دست هم میزنن و مسائل رو عنوان میکنن که اصلا دور از واقعیت و تحریف واقعیت. و وقتی که مثلا درباره همین آقای مک هاکبی از ریاست جمهوری پرسیدن، ایشون گفت اگر که اینقدر این دردناک نبود این نظری که آقای هاکبی داده، ببخشید، اگر اینقدر این نظری که ایشون داد مسخره نبود، فقط میتونست بگیم چقدر دردناکه چنین اظهار نظرهایی. بنابراین باز امروز هم من فکر میکنم منتظر یک مقدار صحبتهای قلوبامیز باشیم.
اجازه بدید که از آقای میلانی هم من یک سوالی به نسبت مشابه رو بکنم، که تا چه اندازه شما فکر میکنید آقای میلانی که این اتفاقی که امروز میفته، صحبتهایی که عنوان میشه، بیشتر جنبه نگاه به مسائل بین المللی رو داره، مسئله ای که آقای نفیسی عنوان کردن تحت عنوان این که روشن نبودن نوع بازبینی ها امنیت اسرائیل، و تا چه اندازه یک نوع ژست سیاسی برای داخل خود آمریکاست و سیاست های داخلی آمریکا و همچنین مسئله رئیس جمهوری بعدی که از کدوم حزب انتخاب میشه؟
من فکر نمی کنم شما این دو تا نکته رو بتونید از هم جدا بکنید، یعنی نکته ای که دکتر نفیسی گفت و نکته ای که شما گفتید، اینا با هم دیگه متصلن. و در هر صورت فقط مسئله انتخابات رئیس جمهور آمریکا نیست سال آینده، بلکه مسئله انتخاب یک سوم اعضای سنای آمریکا و تمام اعضای کنگره هاوس اف رپرزنتیو خواهد بود. بنابراین متاسفانه مسئله ایران با سیاست داخلی آمریکا بدجور امسال قاطی شده و این یه خطر جدی هست. اما در رابطه با اینکه چه مسائلی مطرح خواهد شد، دکتر نفیسی یه نکتهشو به درستی اشاره کردن. مسئله دیگه‌ای که به نظر من امروز خیلی مطرح خواهد شد و در این چند هفته به نظرم تمام مخالفین مطرحش کردن، اینه که این پولی که آزاد خواهد شد، پولایی که مصادره شده بود، یه چیزی میگن بین 100 تا 150 بیلیون دلاره، مخالفین این قرارداد خواهند گفتش که ایران این پول رو استفاده میکنه که بتونه سیاست‌های خودش رو تو منطقه ببره جلو و این به ضرر اسرائیل و به ضرر آمریکا خواهد بود. این نکته رو بهش اشاره خواهند کرد و سعی خواهند کرد تا جایی که امکان داره دولت اوباما رو زیر فشار قرار بدن. به نظر من یک خواستی که مخالفین